اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. قدیر مشرف هستم و امروز هم شنبه دهم ماه اگست سال 2024 میلادی است. قبل از اینکه داشته های برنامه نخست صبحگاهی امروز را خدمت شما تقدیم کنیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی.
با عرض سلام، لیلا ما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. رئیس دفتر مبارزه با تروریسم سازمان ملل متحد پنجشنبه 8 ماه آگست هشدار داد که خطر حملات شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش مستقر در افغانستان در خارج از آن کشور وجود دارد. ولادیمیر ورونکوف با اشاره به این سازمان تروریستی گفت داعش خراسان در 6 ماه گذشته با استفاده از حمایت از جمله افغان‌ها و اتباع کشورهای آسیای مرکزی در خارج توانایی‌های مالی و لوجستیکی خود را بهبود بخشیده است. وی افزود که این گروه همچنین تلاش‌های خود را برای جلب و جذب نیرو افزایش داده است. ورونکوف که در یک نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره تهدید تروریسم سخنرانی می‌کرد گفت فعالیت‌های گروه دولت اسلامی و سایر گروه‌های تروریستی در افغانستان هنوز هم یک نگرانی جدی باقی مانده است. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان، در گفتگو با رشید موریدوف وزیر خارجه ترکمنستان در کنار سایر مسائل بار دیگر از عملی شدن پروژه تاپی یاد کرده است. معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان به روز پنجشنبه در صفحه ایکس یا توییتر سابق نوشته است که هر دو طرف در یک نشست ویدیویی آنلاین در کنار بحث روی همکاری‌های دو جانبه در بخش سیاسی، اقتصادی و تجارتی روی عملی شدن پروژه تاپی در خاک افغانستان، توسعه ایستگاه ریل در بندر تورغوندی و ایجاد سهولت‌های ترانسپورتی و ترانزیتی گفتگو کردند. در اعلامیه آمده است که وزیر خارجه ترکمنستان گفته است کشورش آماده است که در آینده نزدیک کار روی پروژه تاپی را آغاز کند، اما وزارت خارجه ترکمنستان تا به حال در این باره چیزی نگفته است. پروژه تاپی که پایپلاین انتقال دهنده گاز آن حدود 1800 کیلومتر طول دارد، با تکمیل شدن کار آن گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند منتقل خواهد شد. این پروژه با امتداد 774 کیلومتر در خاک افغانستان تطبیق می شود. مرسی کورپس، سازمان غیر دولتی بین المللی، با نشر گزارش در مورد اثرات تحریم‌های اقتصادی بین المللی بر افغانستان گفته است که به شمول تحریم‌های مشخص، محدودیت‌های اقتصادی و سیاسی به طور جدی جلوه بهبود وضعیت اقتصادی این کشور را می‌گیرد و شدیدترین بحران جهانی را گسترش می‌بخشد. در این گزارش که ناوقت پنجشنبه 8 ماه آگست منتشر شد، آمده است که در حال حاضر نیمه از جمعیت افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارد و بیش از 1/3 جمعیت این کشور با عدم مسئولیت غذایی مواجه‌اند. در حالی که این سازمان گفته است که هدف تحریم‌های بین‌المللی و سایر پالیسی‌ها علیه مقامات حاکم در افغانستان جهت حل مسائل حقوق بشری در این کشور است و فعالیت‌های بشردوستانه به وضوح تحت تأثیر آن قرار نمی‌گیرد، اما به باور این سازمان این اقدامات بهبود اقتصادی را تضعیف می‌کند. حکومت طالبان در واکنش به انتشار ویدیوی از ضرب و شتم و شکنجه یک مهاجر افغان توسط پلیس ایران گفته است که تهران چنین رفتار را با مهاجران افغان باید پایان بخشد. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان جمعه 9 ماه آگست با نشر خبرنامه گفته است که اخیراً گزارش‌های مبنی بر بدرفتاری با افغان‌ها در ایران منتشر شده و تصاویر دلخراش زیادی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که سبب نگرانی شدید این وزارت شده است. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان تأکید کرده است که ضمن قدردانی از میزبانی ایران در 40 سال گذشته، انتظار دارد که این کشور مانند گذشته در قبال مهاجران صبر و تحمل داشته باشد، با مشکلات مهاجران رسیدگی کند و با خشونت با آنان پایان دهد. همچنان این وزارت اخراج اجباری مهاجران را برخلاف اصول اسلامی، بین المللی و همسایگی خوانده، گفته است که در این راستا باید برنامه‌های تشویقی با هماهنگی بین دو کشور ایجاد شود تا به هدف خروج مهاجران از ایران دست یابند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال میکنید. و ادامه گزارش ها مبنی بر حمایت طالبان افغان از تحریک طالبان پاکستان یا TTP، با تازگی لوید رستیز اردوی پاکستان بار دیگر از طالبان در افغانستان خواسته است که از حمایت TTP در برابر اسلام آباد دست بکشند. جیو نیوز، رسانه پاکستانی، در این مورد گفته است که جنرال عاصم منیر روز پنجشنبه در یک نشست ملی ما هین سخنرانی تحریک طالبان پاکستان TTP را خوارج نامیده و و از طالبان در افغانستان خواست که به عنوان کشور دوست و همسایه از حمایت آنها در برابر پاکستان دست بردارند. عاصم منیر همچنین هشدار داده است که اردوی پاکستان در برابر هر آن گروه می‌ایستد که خواستار ایجاد بی‌نظمی در پاکستان هستند. این جنرال پاکستانی افغانستان را دوست درازمدت پاکستان خواند و گفته است که از 40 سال بدین سو میزبان میلیون‌ها افغان بوده‌اند. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که روسیه جنگ را به کشورش وارد کرده و باید این را احساس کند که چی کار کرده است. زلنسکی این اظهارات را پنجشنبه پس از آن مطرح کرد که روسیه مدعی شد که حملات ناگهانی اوکراین بر منطقه کورسک را دفع کرده است. رئیس جمهور اوکراین در اظهارات خود به گونه مستقیم به این حمله اشاره نکرد، اما روسیه گفته است که این سومین روز است که بیش از 1000 سرباز اوکراینی با پشتیبانی تانک‌ها، موتورهای زرهی و توپخانه در منطقه مشغول نبرد هستند. رئیس جمهور اوکراین گفت که گزارش از الکساندر سیرسکی، جنرال ارشد اردوی اوکراین، دریافت کرده است که عملیات نظامی در منطقه را با گونه مؤثر انجام داده و این دقیقاً همان چیزی است که با گفته او کشورش در حال حاضر به آن نیاز دارد. روز چهارشنبه پس از آن که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه عملیات نظامی اوکراین در منطقه را ضربه بزرگ دیگری خواند، الکسی سمیرنوف سرپرست ولایت کورسک روسیه وضعیت فوق‌العاده در این منطقه را اعلام کرد. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان در دیدار با برخی از افغان ها در ایتالیا خشونت و تبعیض بر اساس مذهب در افغانستان و پاکستان را محکوم کرد. بر اساس گزارش وبسایت کاتولیک کوریر، پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان چهارشنبه با 9 مرد از انجمن جامعه افغان ها در ایتالیا دیدار کرد و در این دیدار خواستار پایان دادن به تبعیض و ویژه تبعیض علیه زنان در افغانستان و پاکستان شده است. و همچنین پس از این دیدار با حضور هفتگیش در محضر عام از مردم خواست که برای از بین رفتن تبعیض قومی در مناطق پاکستان و افغانستان و ویژه تبعیض علیه زنان کار و دعا کنند. پاپ فرانسیس افزوده است که افغانستان و پاکستان از گروه های مردمی زیاد تشکیل شدند که هر یک به فرهنگ، سنت ها و شیوه زندگی منحصر به فرد خود افتخار می کنند. این در حالی است که حکومت طالبان در افغانستان به نقض گسترده حقوق بشری و ویژه حقوق زنان و دختران افغان متهم است. این گروه که مدعی تأمین حقوق تمام افغان‌ها از جمله زنان و دختران است، در کنار دیگر محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها زنان و دختران را از کار در بیشتر از ادارات دولتی و تمامی ادارات غیر دولتی و آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیل در پوهنتون‌ها منع کرده است. پایان مشروع خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، خبرها را شنیدن و اکنون هم می‌پردازیم به گزارش‌ها و مطالبی که در این برنامه برای شما گرد هم آورده ایم. سازمان حقوق بشری هنگاو روش برخورد با مهاجران افغان در ایران را فاجعه بار خوانده و از چیزی که آن را رفتار نجات پرستانه حکومتی و اجتماعی در برابر مهاجران افغان می‌خواند هشدار می‌دهد. محمد احمدی شرح بیشتر را در این گزارش تقدیم می‌کند.
سازمان حقوق بشری هنگاو که بیشتر موارد نقض حقوق بشر در کردستان ایران را تحت پوشش قرار می‌دهد، این بار روز دوشنبه گزارش داد که در ماه‌های گذشته موجی از افزایش نژادپرستی ضد افغان‌ها چه به صورت حکومتی و چه به صورت اجتماعی در فضای ایران قابل مشاهده است. این سازمان به بحث‌های انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران از مطرح شدن اخراج افغان‌ها گرفته تا اوج گرفتن مطالبه اخراج آنها در شبکه‌های اجتماعی اشاره کرده و گزارش داده است که در ماه‌های اخیر نژادپرستی حکومتی و اجتماعی علیه افغان‌ها در ایران به اوج خود رسیده است. بر اساس احصایه این سازمان، در 7 ماه گذشته حداقل 25 نفر از زندانیان افغان در ایران اعدام شدند. این در حالی است که یک روز قبل از نشر این گزارش، سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ گفته بود که در 7 ماه گذشته 20 نفر از افغانها به اتهامات مختلف در ایران اعدام شدند. در حالی که حقوقدانان تأکید می‌کنند که اعدام اتباع افغانستان در ایران برخلاف حقوق پذیرفته شده بین‌المللی و تعهدات دو جانبه صورت گرفته، حکومت طالبان که سفارت افغانستان را در ایران در اختیار دارد تا به حال واکنش رسمی نشان نداده است. اما این گروه در اعلامیه‌ای از پاکستان و ایران قبلا خواسته بود که با مهاجران افغان به خوبی رفتار کنند. برخوردهای تبعیض‌آمیز علیه مهاجرین افغان در برخی شهرهای ایران که طبق گزارش رسانه‌های مختلف شامل آتش زدن برخی خانه‌های مهاجرین و لدوکوب آنها در سرکا بوده، باعث واکنش تند نهادهای حقوق بشری شده است.
وضعیت مهاجرین افغانستان که در ایران زندگی میکنه در طی ماه‌های اخیر به شدت نگران کننده است و ما شاهد اخبار گوناگون از رفتار تحقیرآمیز و خشونت‌آمیز علیه پناهندگان افغان در ایران هستیم و دلایلی هم میشه که ترکیبی از عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی باشد که مردم خود دولت ایران کوشش میکنند که پناهندگان افغانستانی را عامل مشکلات اقتصادی بدانند و این دلیلی میشه که مردم که در اونجا زندگی میکنند بر علیه پناهندگان رفتار خشونت‌آمیز و تبعیض‌آمیز داشته باشند.
با وجود تلاش‌های مکرر، هیچ یک از افغان‌های ساکن در ایران به دلایل نگرانی از عواقب مصاحبه با رسانه‌ها و پیگرد از سوی مقامات ایرانی از صحبت در مورد وضعیت مهاجرین در ایران خودداری کردند. سازمان حقوق بشری هنگاو می‌گوید که مهاجران افغان در موارد بسیاری با وجود ده‌ها زندگی و کار در ایران دارای کارت‌های معتبر اقامت نیستند. سال گذشته حکومت ایران مسافرت و اقامت افغانها در 16 ولایت ایران را ممنوع کرده بود. بر اساس آمار رسمی حکومت ایران، نزدیک به 5 میلیون مهاجر افغان در این کشور زندگی می کنند که بیش از نیمی از آنها اسناد قانونی برای زندگی در آنجا ندارند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شکری صالحی کمیشنر پیشین کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید که رفتار پلیس ایران نگران کننده است و تهران به تعهداتی که در بخش مهاجرین و پناهجویان امضا کرده متحد نمی باشد. خانم صالحی به صدای امریکا گفت که سازمان‌های بین‌المللی در ایران اجازه فعالیت ندارند و نمی‌توانند مستندسازی کنند. به همین دلیل واکنش‌های کمتری از جانب این نهادها در برابر اقدامات ایران علیه مهاجران افغان به چشم می‌خورد. توجه کنید به مصاحبه همکارم فرخنده پیمانی با محترمه شکری صالحی.
سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری در قبال وضعیت پناهندگان و مهاجرین افغان که در ایران به سر می‌برند چه مسئولیت داره و چرا تا اکنون هیچ اقدام جدی در برابر این اعمال که در برابر پناهندگان انجام می‌تن انجام ندادن؟
اساساً سازمان بین‌المللی چندین وظایف در قبال پناهندگان دارد. اولین وظیفه اساسی این است که از وضعیت نظارت کنه و راپوردهی کنه. دومین وظیفهشان این است که اینا بر علاوه از اینکه نظارت و راپوردهی میکنه، ادوکاسی و دادخواهی کنند. سومین وظیفه اساسی این است که اینا فشار وارد کنند، شامل فشارهای سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک و حقوقی است. آخرین یا صلاحیت یا وظیفه از اینایی است که اینا میتونن با همکاری دولت هایی که عضویت ICJ را دارن یا محکمه بین‌المللی عدالت را دارن و بر علیه کشورهایی که اونا کنوانسیون 1951 را به امضا رسوندن، اینا میتونن که یک دادخواهی لازم را برای بیندازن تا بتونن که ایران به عنوان یک کشور ناقض کنوانسیون دفاع از حقوق مهاجرین معرفی کنه که این بر علاوه فشارهای سیاسی، فشارهای اقتصادی و فشارهای دیپلماتیکی بیشتر را به ایران وارد خواهد کرد. حالا اگر بیایم بحث از این صورت بگیره که چرا سازمان بین‌المللی بیشتر کار انجام نمیده، فکر میکنم که ناشی از این است که اکثر سازمان‌های حقوق بشری در ایران اجازه فعالیت را ندارن. مثلا اگر شما بزرگترین سازمان‌های حقوق بشری رو ببینید، اونا اجازه ندارن تا برن به ایران از اونجا مستندسازی کنن، گزارش‌دهی کنن، چون اساس رژیمی که در ایران قرار داره بر ضد اساسی ترین مفاهیم حقوق بشری است. دومین دلیل که چرا نهادهای تخصصی یا اختصاصی سازمان ملل هستن و اونا در این بخش کار میکنن، چرا گزارش‌دهی یا کار نمیکنن؟ فکر میکنن که اینجا مسئله از یک طرف فشار سیاسی دولت ایران و از طرف دیگر مفاد اقتصادی که نهادهای وابسته به سازمان ملل دارن، این باعث از این میشه که اونا بیشتر و قسمی که باید سر صدا صورت بگیره صورت نمیگیره. و از طرف دیگه فکر میکنم که ما به عنوان اتباعی افغانستان هم به حد کافی فشار بالای سازمان ها وارد نکردیم. اگر ما صدا خود خوبتر نکشیم، فکر نکنم که دیگر ها بتانند صدای ما رو ببینیم.
حکومت طالبان هم از ایران خواسته مثل گذشته در قبال پناهجویان افغان از صبر و تحمل کار بگیرن و به خشونت علیه آنان از ایران خواسته که پایان بدن. به نظر شما یا صدور اعلامیه ها بدون کدام اقدام جدی میتونه که مشکل جدی که پناهندگان افغان در ایران دارن حل بکنه؟
به این صورت نه، به خاطر از اینکه زمانی که ما در کشور حکومت که نماینده از مردمش نباشه نداشته باشیم، بیشتر از این توقع نداشته نداریم. به این معنی است که طالبان هیچ وقت از مردم ما نمایندگی نمیکنه و هیچ وقت برای حق و حقوق مردم ما دادخواهی نخواهد کرد. بنابراین زمانی که ما میایم در دیپلماسی و در زبان دیپلماسی بین دو کشور، ابزار بالاتر از این وجود داره. بنابراین ما میبینیم که در چندین ماه سفارت افغانستان که از طرف طالبان در ایران اداره میشه بسیار به اصطلاح هیچ نوع اعلامیه نداشت و از طرف اونها هیچ نوع عکس‌العمل وجود نداشت و حالی هم به یک اعلامیه ساده و او هم در اونجا از اونها خواسته شده که رفتار بسیار از صبر و تحمل خواهی رو بیدونه از این که اقدامات از اونها خواسته شد و یا اقدامات بالمثل و یا دیگر در و اقدامات دیپلماتیک خواسته شد بسیار به زبان ساده و به شکل عذر خواهانه خواسته شده. فکر میکنم که اصلا این نمایندگی از سیاست یک کشور نمیکنم.
خب خانم سالی، سازمان‌های بین المللی در اینجا چی نقش دارن؟ برای متوقف کردن یا نظارت بر ادامه اعدام‌ها در ایران چی اقدامات را میتونن که انجام بدن؟
اساساً یگانه کاری که سازمان ها میتونن این است که وضعیت نظارت کنن، گزارش دهی کنن و باعث از ایشان که فشارها وارد شود، فشارهای سیاسی، حقوقی و دیپلماتیک و بر علاوه فشارهای اقتصادی برای کشورها وارد شود. به خاطر که شما میبینید این کار در سطح جهان حدود بیشتر از 100 کشور هستند که جزای اعدام هستند از سیستم حقوقی خود حذف کردن و دیگر کشورهایی که هم هستند کوشش برای جریان داره که اساسا محدود شود زمینهایی که در او اعدام صورت میگیرن. مثلا شما اگر میبینید در اکثر موارد که ایران اعدام تطبیق میکنه در جرایم سیاسی است.
فکر میکنین که بیشتر کشورهای همسایه بر اساس تعاملات سیاسی که با حکومت طالبان گویا فرازانشی با روابطشان باعث میشه که مردم عادی را بیشتر آزار اذیت کنن؟
یک گفت واضح است، ما پیشان مشاره کنم واضح ایران هر زمانی که در جمهوریت کوشش بری میشد که آبهای دریاهای افغانستان مهار شد یا مدیریت شد، شما میدین که یک موج از خشونت بر علیه مهاجرین افغانستان در اونجا صورت میگیره. پاکستان هم از این امر مستثنا نیست و شما دیدین که در هر حالتی که اونا میتونن که کوچکترین منفیت را از وضعیت افغان ها در پاکستان به دست بیارن، اونا از اون استفاده میکنن و در این شکل وجود نداره. بنام در پاکستان هم این وضعیت است، ولی در پاکستان شما وضعیت را تشریح کنید یک تفاوت وجود داره. مثلا وقتی که شما میگین که ماجین که از چندین سال اونجا بوده یک بینوان پناهنده است، وضعیت او خیلی متفاوت است و کسایی که با ویزا میرن و منتظر کسایی وضعیت او خیلی متفاوت است و پاکستان یک تفاوت دگام داره که اونا عضو کنونسیون امور مهاجری پناهنده ها نیستن، اونا صرف یک پالیسی دارن و به سطح بین المللی او خلا مسئولیت را که ایران داره پاکستان به خود قبول نکرد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
و آخرین گزارش این برنامه، تصمیم جو بایدن جمهور ایالات متحده برای دادن تیکت انتخاباتی حزب دموکرات به معاونش کامالا هریس او را به یک رئیس جمهور از صحنه خارج شده تبدیل میکند، فردی که بدون هیچ امیده به دوره بعدی ریاست جمهوری در سمت خود باقی میماند. اسیو هرمن خبرنگار صدای امریکا یک دوره ریاست جمهوری بایدن را با یک دوره ریاست جمهوری لندن جانسن رئیس جمهور سابق امریکا مقایسه کرده و در مورد گزارش دارد که از همکارم سحر عظیمی مشنوید.
I shall not seek and I will not accept the nomination of my party for another term as your president.
لندن جانسن در سال 1968 این خبر غافلگیر کننده را که او برای بار دوم با عنوان رئیس جمهور انتخاب نخواهد شد اعلام کرد. در همان اتاق دفتر اول قصر سفید 56 سال بعد رئیس جمهور جو بایدن توضیح داد که چرا تصمیم گرفت از رقابت‌های انتخاباتی خارج شود.
شما می دانید که زمان و مکانی وجود دارد، اما زمان و مکان برای صداهای جدید، صداهای تازه، صداهای جوانتر وجود دارد و آن زمان و مکان اکنون است.
هم جانسن و هم بایدن در سال آخر رئیس جمهوری خود محبوبیت زیادی نداشتند. حزب از همگسیخته جانسن در نهایت معاونش هوبرت همفری را انتخاب کرد. اکثریت رای دهندگان در سال 1968 چنین فکر نمی کردند که ریچارد نیکسن جمهوری خواه را با عنوان نامزد حزب دموکرات انتخاب کند. دموکرات ها این بار با سرعت پشت سر معاون رئیس جمهور خود متحد شدند. به گفته گویان مکی، استاد مطالعات ریاست جمهوری دانشگاه ورجینیا، حضور کاملا هریس تلاش دموکرات ها برای شکست دادن رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ را تقویت بخشیده است.
برخلاف همفری، او واقعا توانسته است حداقل در حال حاضر خود را از آن عدم محبوبیت جدا کند، به نوع هویت سیاسی خود را توسعه دهد و واقعا شتاب انتخابات را از نو بسازد.
هفته گذشته در کتابخانه ریاست جمهوری جانسن، بایدن گفت که مدت هاست خدمات عمومی رئیس جمهور فقید، از معلم مکتب در یک قریه تگزاس تا سناتور و سپس معاون رئیس جمهور و رئیس جمهور شدنش را تحسین کرده است.
فلسفه او ساده بود. در یک جامعه بزرگ، هیچ کس نباید پشت سر گذاشته شود.
لندن جانسن و جو بایدن تنها رؤسای جمهور منتخب نیستند که تصمیم گرفتن یک دور دیگر را دنبال نکنند. جیمز پولک که دچار بیماری شده بود در سال 1849 قصر سفید را ترک کرد و 3 ماه بعد درگذشت و جیمز بوکانان حبوب نبود و در وضعیت سلامتی ضعیفی قرار داشت که کشورش را به سمت جنگ داخلی پیش می برد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
جمهوری خواهان کانگرس با دونالد ترامپ نامزد ریاست جمهوری در تعدادی از مسائل کلیدی سیاست خارجی از جمله حمایت ایالات متحده از اسرائیل هم نوا هستند. اما قانونگذاران هنوز در مورد چین، سیاست تعرفه ها و کمک به اوکراین اختلافات قابل توجه دارند که می تواند دوره دوم ترامپ را در صورت برنده شدن وی پیچیده تر کند. برگردان گزارش کاترین جپسن، خبرنگار صدای آمریکا، را از عبدالواجد عادل میشنوید.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق ایالات متحده، ماه گذشته حین دیدار با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل، با او از پشتیبانی خود از اسرائیل گفت:
No president has done what I've done for Israel.
هیچ رئیس جمهوری کاری را که من برای اسرائیل انجام داده ام انجام نداده است و ما همیشه روابط بسیار خوبی داشته ایم.
ترامپ قبلا از نتانیاهو به دلیل ناکامی های امنیتی اش انتقاد کرده بود که به ادعای او حمله حماس در 7 اکتبر را ممکن ساخت. غیر قابل پیش بینی بودن مشخصه سیاست خارجی ترامپ در دوران ریاست جمهوری وی بود. با گفته تحلیلگران، پلتفرم سیاسی خارجی حزب جمهوری خواه در سال 2024 منعکس کننده این موضوع می باشد. کریس تاتل کارشناس ارشد شورای روابط خارجی است.
مسائل مشخصی وجود ندارد. این به او این مزیت را می دهد که بتواند یک سیاست را طور شکل دهد که آن را در حال حاضر مناسب می بیند، نه این که در ابتدای ریاست جمهوریش درگیر پالیسی ها شود.
جمهوری خواهان هم نوای ترامپ ادعا می کنند که رسانه اجتماعی تیک تاک توسط حکومت چین کنترل شده و می توان از آن برای دسترسی به اطلاعات کاربران و تاثیرگذاری بر عقاید سیاسی استفاده کرد. سناتور جمهوری خواه میت رامنی:
من نمی خواهم حزب کمونیست چین اطلاعات شخصی هموطنان ما را دریافت کند و همچنین نمی خواهم اجندای داشته باشد که به مردم امریکا تبلیغ کند.
اما ترامپ امسال موضع خود را در مورد ممنوعیت تیک تاک تغییر داد.
ما قصد داریم تیک تاک را نجات دهیم. آنها می خواهند تیک تاک را نابود کنند. بنابراین همه افراد در تیک تاک به ترامپ رای دهید.
ترامپ همچنین از ناتو انتقاد کرده و مدعی شده است که کشورهای عضو سهم مناسب خود را برای دفاع مشترک پرداخت نمی کنند. جی دی وانس، معاون تکت انتخاباتی ریاست جمهوری، جمهوری خواه، حتی بیش از ارسال کمک های ایالات متحده به اوکراین انتقاد کرده است. جی دی وانس، معاون تکت انتخاباتی ریاست جمهوری، جمهوری خواه:
But let's not mistake the courage of the Ukrainian
troops. بیایید شجاعت سربازان اوکراینی را با این واقعیت اشتباه نگیریم که آنها فاسدترین رهبری و حکومت در اروپا و شاید فاسدترین رهبری در سراسر جهان را دارند.
این اظهارات وی در اقتضاد مستقیم با رهبر اقلیت در سنا میچ مکانل است که معتقد است کمک به اوکراین برای دفاع از دموکراسی در اروپا ضروری است. سناتور میچ مکانل، رهبر اقلیت سنا:
It's no longer a settled question that America will meet aggression with overwhelming force.
این دیگر مسئله حل شده نیست که امریکا با تهاجم با نیروی عظیم مقابله کند یا حتی اگر 100% از متحدان ما حمایت کند.
تلگرام میگویند درخواست های ترامپ برای افزایش تعرفه ها در صورت انتخاب او برای دور دوم می تواند بیشترین درگیری را با قانونگذاران جمهوری خواه ایجاد کند. گوردن گری، سفیر سابق ایالات متحده.
It shows the transformation of the Republican Party since 2016.
این دیگرگونی حزب جمهوری خواه را از سال 2016 نشان می دهد. زیرا جمهوری خواهان از نظر تاریخی تاجران آزاد بودند.
ترامپ متعهد شده است در صورت انتخاب مجدد حداقل 60% تعرفه را بر چین و 10% را بر واردات از سایر کشورها اعمال کند.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
ارتباطات و نزدیکی تیم والز، نامزد دموکرات معاون رئیس جمهور با چین، احتمالاً در صورت انتخاب شدن کار او را مشخص خواهد کرد. اکنون این سوال ایجاد می شود که موقف او در خصوص مسائل کلیدی چه خواهد بود و بیجنگ او را چگونه می بیند؟ انیتا پاول و پرس هوانگ، خبرنگاران صدای امریکا از واشنگتن، نظریات مختلف را در این گزارش جمع آوری کردند که مومن واحدی برگردان دری آن را به توجه می رساند.
تیم والز در سال 1989 یک سال در چین تدریس کرد و بعداً سیرهای علمی را برای محصلین ترتیب داده و می گوید که در طول سالها بیش از 30 بار از این کشور بازدید کرده است. جمهوری خواهان می گویند که روابط طولانی والز با چین به این معناست که بیجنگ از پیوستن او به تکت هریس استقبال می کند و پیش بینی می کند که او سیاستهای سخت اقتصادی و تجارتی ایالات متحده را نرمتر کند. دیوانس، معاون تکت انتخاباتی جمهوری خواه، چنین می گوید.
هریس تیم والز را انتخاب کرد، مردی که می خواهد مشاغل تولیدی بیشتری را به چین بفرستد.
به نظر می رسد وانس به حمایت چندین ساله والز از تجارت با چین به عنوان والی ایالت مینیسوتا اشاره می کند. والز در اولین حضور در کمپاین انتخاباتی خود هیچ اشاره به چین نکرد، اما در اینجا به عنوان نماینده وقت کانگرس در سال 2016 در مورد نحوه نگاهش به روابط این کشور با ایالات متحده گفته است.
من در این بسته قرار نمیگیرم که با چین لزوماً باید یک رابطه خصمانه باشد. من کاملاً مخالفم و فکر میکنم ما باید روی کاری که آنها در آبهای بحیره جنوب چین انجام میدهند محکم بیستیم، اما زمینه های همکاری زیادی وجود دارد که میتوانیم روی آنها کار کنیم.
او به صدای امریکا در سال 2014 توضیح داد که زندگی در آنجا با مدت یک سال پس از اعتراضات میدان تیانمن در سال 1989 چگونه بود؟
آن اعتراضات بسیار قدرتمند بود و من مطمئناً مفتخرم که آنجا بودم و روحیه مردم چین را در مورد تلاش برای افتخار به کشورشان دیدم. اما درک این موضوع که آزادی نیاز دارد باید بدرخشد.
در ساعت پس از اولین حضورش در مبارزات انتخاباتی، انتخاب وی به عنوان معاون تکت انتخاباتی هریس در چین به سرعت به موضوع پرطرفدار تبدیل شد. کاربری گفت: من فکر می کنم او ممکن است با چین دوست باشد. سایر کاربران اینترنت چنین فکر می کردند که او موضوع سخت‌تر اتخاذ خواهد کرد. زمانی که والز در کانگرس بود، تعداد از قطعنامه ها را در انتقاد سابقه حقوق بشری چین حمایت کرد. یک مورخ نظامی ملیگرای چین گفت که دموکرات ها می خواهند چین را ویران کنند. ناظران مشتاق چین می گویند که تاکنون بیجنگ به طور علنی عکس العمل نشان نداده است، اما این چیزی است که آنها در والز می بینند. تعدادی از تحلیلگران چینی توافق نظر دارند که انتظار می رود اداره هریس والز تا حد زیادی به سیاست‌های سختگیرانه اداره های بایدن و ترامپ در چین ادامه دهد. جیم فالوز، روزنامه‌نگار و نویسنده، نظر دیگری دارد.
I think this should be seen around the world in China, in Asia as
من فکر میکنم این باید در سراسر جهان، در چین، در آسیا، به عنوان تداوم در سیاست پیچیده و چند دهه‌ای ایالات متحده در تشخیص نیاز به معامله با چین به عنوان یک قدرت بزرگ در جهان تلقی شود، نه آن بخشی از جهان. اما همچنین تفاوت در ارزش‌ها خاصتا در مورد دموکراتیزه کردن باشد.
اما اینکه بیجینگ چه فکر میکند حد زدن آن دشوار است.
I would imagine they're essentially gobsmacked at the moment.
Follows میگوید او تصور نمی‌کند که آنها اساساً در لحظه‌ای که